بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کره شمالی کره جنوبی را به حمله نظامی تهدید کرد. طالبان پنجاب مسئولیت حمله انتحاری در لاهور پاکستان را به عهده گرفتند. باراک اوباما رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را به حضور می‌پذیرد. ساعت 8 بامداد پنجشنبه 7 خرداد 1388 برابر با 28 می 2009. با درود به شما که به رادیو فردا گوش می‌کنید، من آرمان مصطفی دومین مجله رادیویی بامدادی امروز را آغاز می‌کنم و نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها با محمد رضا کاظمی.
صبح خیر. کره شمالی میگوید دیگر به توافقنامه آتش بسی که در سال 1953 میلادی به جنگ 3 ساله این کشور با کره جنوبی پایان داد، پایبند نیست. ارتش کره شمالی در بیانیه ای هشدار داد اگر کشتی‌هایش برای جلوگیری از صادرات موشک و سلاح‌های کشتار جمعی توسط نیروهای بین‌المللی متوقف و بازرسی شوند، به این اقدام با یک حمله نظامی شدید پاسخ خواهد داد. کره جنوبی روز سه‌شنبه اعلام کرد که به یک پیمان بین‌المللی برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی می‌پیوندد. رسانه‌های کره جنوبی همچنین روز چهارشنبه اعلام کردند پیونگ‌یانگ ظاهراً نیروگاهی را که در آن برای تولید بمب اتمی پلوتونیوم تولید می‌کند، دوباره راه‌اندازی کرده است. یک گروه اسلامی در پنجاب مسئولیت بمب‌گذاری انتحاری روز گذشته در لاهور پاکستان را به عهده گرفت. بر پایه گزارش‌ها این گروه با انتشار بیانیه‌ای که در وبسایت جهادگران اسلامی ترکیه منتشر شده اعلام کرد به تلافی کشته شدن شبه نظامیان طالبان در درگیری‌های اخیر در دره سوات این انفجار را انجام داده است. هنوز هیچ منبع مستقلی این مطلب را تایید نکرده است. در حمله انتحاری روز چهارشنبه یک اتومبیل با 100 کیلوگرم مواد منفجره در مقابل یکی از ساختمان‌های دولتی در شهر لاهور پاکستان منفجر شد که در نتیجه آن دست کم 30 نفر کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در واشنگتن دیدار کند. آقای عباس پیش از این دیدار با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا ملاقات کرد. خانم کلینتون روز چهارشنبه گفته بود ایالات متحده خواستار آن است که اسرائیل گسترش شهرک‌های یهودی‌نشین را بدون استثنا متوقف کند. سازمان ملل میگوید حجم اقتصاد جهان در سال جاری میلادی به میزان 2.6% کاهش پیدا می‌کند. در یک پژوهش جدید انجام شده توسط این نهاد بین‌المللی آمده است با وجود تنظیم بسته‌های عظیم محرک اقتصادی و طرح‌های دولت‌ها برای نجات بانک‌ها، هنوز هم این احتمال وجود دارد که رکود اقتصادی از سال 2010 میلادی فراتر رود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که از سوی رقبای انتخاباتی خود به شدت مورد انتقاد قرار گرفته، برخورد رقیبانش را توهین خواند و تهدید کرد با آنها برخورد کند. آقای احمدی نژاد چهارشنبه شب در نطق انتخاباتی خود در رادیو گفت دولت نهم تاکنون در مقابل به گفته او سیل تهمت‌ها و توهین‌ها سکوت کرده است. وی همچنین تاکید کرد اگر توهین‌ها به گفته او به ملت ادامه یابد، دولت در نحوه برخورد خود تجدید نظر می‌کند.
با سپاس از محمد رضا کاظمی. بکنون سرخط گزارش‌هایی که در این مجله رادیویی خواهید شنید. در پاسخ به آزمایش‌های موشکی و اتمی حکومت کمونیستی کره شمالی، آمریکا کمک‌های خود به آن کشور را در حال تعلیق نگاه می‌دارد. ماه می رو به پایان است، اما بیش از 40 تن از کارگرانی که در روز اول این ماه در روز جهانی کارگر در تهران بازداشت شدند، همچنان در زندانند. شاهین جعفرقلی کودکی ایرانی تبار پس فردا شنبه در مرحله نهایی مسابقه تلویزیونی بریتانیا استعداد دارد شرکت می‌کند. اینها و بیش از اینها در این مجله رادیویی بامدادی. با ما بمانید. در پاسخ به آزمایش اتمی و موشکی کره شمالی، ایالات متحده در نظر دارد کمک‌های خود را به رژیم کمونیستی آن کشور همچنان در حالت تعلیق نگه دارد. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن میگوید که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا تأکید کرده است که هیچ کمکی در اختیار کره شمالی قرار نخواهد گرفت مگر آنکه دولت آن کشور از سیاست‌های ماجراجویانه خود دست بردارد. نادر صدیقی:
سخنان خانم کلینتون در برابر یک کمیته سنای آمریکا و در پاسخ به پرسش سناتور سم براون بک، سناتور جمهوری خواه ایالت کانزاس، و به هنگام ایراد شد که یک بسته کمک‌های 100 میلیون دلاری برای کره شمالی مطرح بود. وزیر امور خارجه آمریکا گفت کمک 100 میلیون دلاری برای زمانی در نظر گرفته شده که کره شمالی به گفتگوهای شش جانبه بازگردد و برنامه‌های اتمی خود را کنار بگذارد، امری که اگر غیر ممکن نباشد در حال حاضر غیر محتمل به نظر می‌رسد. از این رو دولت آمریکا از ارائه هر کمکی به رژیم پیونگیانگ پرهیز خواهد کرد. خانم کلینتون افسود که کره شمالی در جامعه جهانی هرچه بیشتر خود را به انزوا کشانده و همرأی چین و روسیه در تصویب بیانیه شدید و لحن شورای امنیت سازمان ملل، پیونگیانگ را شوکه کرده است. کره شمالی خواستار پوزش‌خواهی شورای امنیت شده، ایالات متحده را دشمن سرسخت نامیده و در اخطاریه‌ای که از تلویزیون دولتی پیونگیانگ پخش شد تهدید کرد که هر گونه اقدامی علیه آنچه که برنامه‌های صلح‌آمیز آن کشور خواند با پاسخ فوری و حمله توانمند نظامی روبرو خواهد شد. دولت کمونیستی کره شمالی روز سه‌شنبه پیمان صلح موقت سال 1953 با آمریکا و کره جنوبی را لغو کرد و همزمان انجام آزمایش دیگری از موشک‌های کوتاه‌برد خود را اعلام داشت. این اقدام‌ها همچنین با تهدید حمله به کره جنوبی همراه شد. دو روز پیش از این، پک تاک هون، معاون سفیر کره شمالی در سازمان ملل، گفته بود آنچه مهم است پایان دادن به سیاست دشمنی آمریکا و ژاپن با پیونگیانگ است.
ایده ایس میر فور 2 یارن گکومن بای اینم گسپرچ اوروپئیشر شف رداکتور بای در اوروپئیشن کمیسیون این بروسل.
نماینده رژیم کمونیستی در سازمان ملل ادعا کرد که دولت مطبوع وی نیت دیگری به جز دفاع از خود ندارد، ولی بسیاری از کشورها در مورد نیت واقعی کره شمالی ابراز تردید و نگرانی می‌کنند و اینکه رفتارهای رژیم پیونگیانگ غیر قابل پیش بینی است. در توکیو، تاکو اوکوامورا، یکی از اعضای ارشد کابینه ژاپن، با اشاره به این مسئله گفت: لجاجت کره شمالی در برابر شورای امنیت و اینکه این شورا باید از چنان دولتی پوزش خواهی کند نشان می‌دهد که کره شمالی در جهت نادرستی حرکت می‌کند و قادر به شناخت و پذیرش نظر و رأی جامعه جهانی نیست. گفته می‌شود کره شمالی مواد لازم برای تولید دست کم 6 عدد بمب اتمی را در اختیار دارد. وال استریت جورنال، روزنامه چاپ نیویورک، در شماره چهارشنبه خود برای مقابله کارساز با رژیم ماجراجوی کره شمالی یک پیشنهاد 5 ماده‌ای را مطرح کرد مبنی بر اینکه گفتگوهای استراتژیک با قدرت‌های جهانی و به ویژه چین و روسیه از نو از سر گرفته شود، برنامه محدود ساختن و متوقف کردن سلاح‌های هسته‌ای تقویت شود، چتر حمایت اتمی آمریکا بر سر متحدانش در منطقه مانند ژاپن و کره جنوبی مورد تاکید مجدد قرار گیرد و برنامه جلوگیری از حمل مواد خام برای تولید سلاح‌های هسته‌ای در جهان هرچه دقیق‌تر و بیشتر گسترش یابد. این روزنامه اضافه کرده که در غیر این صورت خطر از جانب رژیم‌های مانند کره شمالی همچنان وجود خواهد داشت.
گزارشی بود از نادر صدیقی از واشنگتن.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
به روزنگار انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌رسیم. روزنگار امروز نگاهی دارد به تازه‌ترین هشدارها درباره دخالت احتمالی نیروهای مسلح در انتخابات و نگرانی‌های نامزدهای اصلاح طلب در این باره. علیرضا کرمانی:
هم آزادتر است، هم پرشورتر است
ایران در صحنه انتخابات.
حضرت شاد میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388.
در کنار فعالیت عادی انتخاباتی نامزدها و ستادهایشان روز چهارشنبه حرف و حدیث‌ها و هشدارهایی نیز به گوش رسید. مجتبی ثمره هاشمی رئیس ستاد هماهنگی حمایت‌های مردمی احمدی نژاد اعلام کرد که رنگ پاشی بر روی بعضی از تابلوها یا صفحات سفید محل تبلیغ کاندیداها جنبه تخریبی دارد. روز چهارشنبه با هشدار دیگری هم همراه بود. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، یکی از گروه‌های اصلی جبهه اصلاح طلبان، در بیانیه‌ای درباره دخالت نظامیان در انتخابات هشدار داد. دخالت نیروهای بسیج در انتخابات پس از سخنان سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در اردیبهشت ماه بر نگرانی جناح مخالف محمود احمدی نژاد دامن زد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه تازه اش می پرسد با دخالت بسیج و نیروهای نظامی در انتخابات اساساً می توان آنچه را که برگزار می شود انتخابات سالم، آزاد، قانونی و عادلانه دانست؟ صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی.
خب وقتی بسیج میخواد بیاد به نفع یک نامزد وارد انتخابات بشه، این احتمال وجود داره که همه اعضای بسیج فرض کنیم طرفدار آقای احمدی نژاد نباشند. آیا وقتی اینها حقو دارن که به نفع نامزد خودشون فعالیت بکنن؟
حرف و حدیث ها نه تنها درباره بسیج و سپاه همچنان ادامه دارد که یک پایگاه اینترنتی وابسته به اصلاح طلبان از اعتراض برخی از دانشجویان دانشگاه وزارت اطلاعات خبر می‌دهد. صادق زیبا کلام:
آیا اگر فرماندهی بسیج بیاد و بگه که همه بسیجی‌ها باید از یه نامزد حمایت بکنن، حالا بخواه اگه عده‌ای از بسیجی‌ها نکردن، آیا این لغو یه دستور نظامی نمیشه؟ میشه و لغو حکم فرماندهی رو کرد؟ یا مسائل جدی هستش که مطرحه و به خاطر همین‌ها بوده که شاید گفته شده که بسیج نباید در انتخابات شرکت بکنه.
جدا از نیروهای مسلح و امنیتی، حرف و حدیث‌ها درباره پشتیبانی نکردن بخش هایی از دو تشکل بزرگ روحانی از محمود احمدی نژاد همچنان بحث روز است. پایگاه خبری فرارو، یکی از مهمترین محورهای انتقاد مخالفان احمدی نژاد در جامعه روحانیت مبارز تهران را روی کرده دولت نهم در مواجهه با روحانیت و مراجع تقلید می داند. از سوی دیگر آیت الله جعفر کریمی، یکی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نیز به پایگاه خبری فرارو میگوید:
بنده، آقای امیری، آقای مسعودی، آقای محفوظی، خیلی از آقایون دیگر اعضای جامعه مدرسین بگیم آقای تابع نظر امام باشیم و نظر درست همون است. در این تصمیم گیری ما شرکت نداشتیم.
روز چهارشنبه اما ستادهای انتخاباتی اصلاح طلبان نگرانی هایی نیز داشتند. ستاد مهدی کروبی از آن خبر داد. فرمانداری تهران به مهدی کروبی نامه ای نوشته و از او خواسته است تا پلاکاردها و بنرهای تبلیغاتی خود را از سطح شهر تهران جمع‌آوری کند. رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی نیز از هواداران این نامزد انتخاباتی خواسته است هوشیار باشند تا مبادا در آستانه روز درگذشت دختر پیامبر اسلام، آنچرا او فتنه‌های تبلیغاتی کارناوال سازان عصر عاشورا در انتخابات دوم خرداد 76 خوانده است، تکرار شود.
ماه می سال 2009 میلادی در حالی آخرین روزهای خود را سپری می کند که هنوز بیش از 40 تن از بازداشت شدگان اول ماه می، روز جهانی کارگر، در پارک لاله تهران در زندان به سر می برند. و در حالی که هیچ خبری از سرنوشت لااقل یک تن از بازداشت شدگان در دست نیست، گزارش هایی از ضرب و شتم سایر فعالان کارگری منتشر شده است. توضیحات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی.
با گذشت بیش از 25 روز از بازداشت شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر در تهران، خانواده های آنها از ضرب و شتم تعدادی از آنان در زندان خبر می دهند. آنگونه که اکرم رحیم‌پور، همسر جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران میگوید وی از جمله افرادی است که در زندان اوین در شرایط نامناسبی به سر میبرد. اکرم رحیم پور:
خود آقای عظیم‌زاده تماس گرفتن، گفتن که ما رو بردن بند 209 برای بازجویی. بعد یک ساعت و نیم بازجویی ما طول کشید که یک ساعت و نیم ما رو کتک زدن. خیلی هم بد کتکش زده بودن. اصلا اومده بود نمیتونه صحبت کنه، سرگیجه داشت، سرش درد میکرد. بعد گفت ما رو بازجویی کردن، بعد یک ساعت و نیم از دوباره از بند 209 آوردن بند عمومی.
آقای عظیم‌زاده تنها فرد بازداشت شده در روز جهانی کارگر نیست که مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای که به مناسبت آزادی 25 نفر از بازداشت شدگان منتشر کرد، به نقل از آنان نوشت آزاد شدگان مورد ضرب و شتم و اهانت قرار گرفتند. در این میان وکلای بازداشت شدگان سوالی را مطرح می‌کنند: اتهام بازداشت شدگان چیست؟ به گفته سعید ترابیان، مسئول روابط عمومی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی، دستگیر شدگان با اتهامات متعددی روبرو شدند.
اتهام افرادی که در بازداشت به سر میبرند اقدام علیه امنیت ملی و حضور در تجمع غیرقانونی و برهم زدن نظم عمومی ذکر شده، که همه دوستانی که با قراره که کفالت آزاد شدن کلیه اتهامات وارده رو تکذیب کردن. آقای علیرضا ثقفی عضو کانون نویسندگان و یکی از اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر و همراه پسرشون آقای محسن ثقفی در بند هستن که طی آخرین اطلاعی دست آوردیم این دوستانمون در بند 209 هستند و آقای محسن ثقفی با منزل تماس گرفتن، حالشون خوب بوده، ولی متاسفانه آقای علیرضا ثقفی تا به این لحظه هیچ تماسی با خونه نداشتن.
تا کنون تعداد زیادی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر و تشکل‌های کارگری با انتشار بیانیه‌هایی از بازداشت 10 نفر در مراسم روز جهانی کارگر در تهران انتقاد کرده‌اند. با این همه، آنگونه که اکرم رحیم پور می‌گوید، مقامات قضایی درخواست ملاقات با خانواده‌های زندانیان را تا کنون بی پاسخ گذاشتند.
امروز هم با یه سری از خانواده ها رفتیم قوه قضاییه با آقای مرتضوی ملاقات کنیم که به ما ملاقات ندادن، ولی منشیشون گفتن که رسیدگی میکنن به پرونده زندانیا. شما برین شنبه مراجعه کنین، دادگاه جواب بهتون میدن.
سعید ترابیان در مورد روند قضایی پرونده های بازداشت شدگان به رادیو فردا میگوید:
سخنگوی قوه قضایی هم در یک کنفرانس مطبوعاتی که داشتن اعلام کرده که ظرف 10 روز آینده، که البته این 10 روز فکر میکنم 2-3 روز آینده تموم میشه، همه بازداشتی های روز کارگر با قرارهای متناسب آزاد میشن، که البته حرف آقای جمشیدی تا به امروز تا یه حدودیش محقق شده. امیدواریم که دوستان دیگه در بندمون هم چند روز آینده آزاد بشن.
مراسم روز جهانی کارگر قرار بود به دعوت 10 تشکل مستقل کارگری و با هدف درخواست برای بهبود شرایط زندگی میلیون ها کارگر که دستمزدشان زیر خط فقر 850 هزار تومان در ماه است برگزار شود، اما نیروهای انتظامی پیش از آغاز مراسم در محل حضور یافته و با بازداشت بیش از 150 نفر از حاضران در پارک مانع از برگزاری مراسم شدند. بر اساس آخرین اخبار منتشر شده، بیش از 40 تن از حاضران در پارک لاله در روز جهانی کارگر همچنان در بازداشت به سر میبرند.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مسابقه تلویزیونی بریتانیا استعداد دارد امسال بیش از هر سال دیگری هیجان انگیز و خبرساز شده. دور نهایی این مسابقه پرشر شور هنری شنبه پس فردا از شبکه آی تی وی انگلستان پخش خواهد شد. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا میگه، سوزان بویل اسکاتلندی بخت نخست پیروزی در این مسابقه رو داره، اما پیش از هر چیز باید از صد حریفی سرسخت در قد و قامت پسرک نیمه ایرانی بگذره. علیرضا طاهری:
انگلیسی ها تا یکی دو هفته پیش حتی اسم این پسرک توپل نیمه ایرانی نیمه بریتانیایی را نمی توانستند از رو درست بخوانند. اما حالا 2 شوی تلویزیونی بعدتر، صدها هزار تن در بریتانیا روی پیروزی او در برنامه تلویزیونی بریتانیا استعداد دارد شرط بندی کردند. شاهین جعفرقلی که تازه 12 سالش شده روز شنبه آینده در مرحله نهایی این برنامه تلویزیونی که در واقع نوعی مسابقه هنری میان استعدادهای نویافته است، رقیبی سرسخت در تارهای زرین حنجره سوزان بایل، پیر دختر 47 ساله اسکاتلندی دارد. سوزان بایل هرچند بر و روی ندارد، اما آوای بهشتیش او را بخت اول پیروزی در این مسابقه کرده است. آلبرت اینشتین یا به قول خودمانی اینشتین درباره هنرنمایی یهودی منوهین نوازنده افسانه‌ای ویولون زمانی گفته بود: آوای ویولون یهودی را که شنیدم تردیدی برایم نماند که در آسمان‌ها خدایی هست. حالا همین را میتوان درباره آوای سوزان بایل گفت و نیز درباره آوای بهشتی شاهین جعفرقلی. شاهین جعفرقلی خودش میگوید که هنر آوازخوانی را از پدر بزرگ ایرانیش به ارث برده و آوازخوانی را از 2 سالگی شروع کرده است.
Well, my name is Shaheen Jaffergoli. I just turned 12 last week.
شاهین جعفرقلی که کرن مادر بریتانیایش از پدر ایرانی او طلاق گرفته، اکنون رقیب اصلی سوزن بایل در مسابقه نهایی روز شنبه آینده است. شاهین که در شهر سوانزی در ویلز در بریتانیا زندگی می کند، امیدوار است به جایگاهی همتراز تام جونز، بزرگترین خواننده ویلزی، دست یابد.
شگفت انگیزه چنین صدایی از یک بچه 12 ساله. امیدواریم موفق بشه. گزارشی بود از علیرضا طاهری. حالا فرصتی هست که تعدادی از پیامک‌هایی رو که از شما دریافت کردیم بخونیم. شنونده نوشته است: متاسفانه سایت شما فیلتر است. لطفاً اگر برایتان امکان پذیر می باشد آدرس یک سایت فیلتر شکن را برای من ایمیل نمایید تا ما هم بتوانیم از سایت شما استفاده نماییم. خب ایمیل که نمیتوانیم بنماییم، ولی من الان برای شما فیلتر شکن رو میخونم و راهنمایی میکنم که چی کار باید بکنید. یادداشت کنید: ruharam.com. ruharam هجی میکنم ruharam، ruharam در یک کلمه سر هم .com. شما از این فیلتر شکن که استفاده بکنید میتونید برید در وبسایت رادیو فردا. وقتی وارد وبسایت رادیو فردا شدید، همون تو صفحه وبسایت بالا سمت چپ نوشته نرم افزار فیلتر شکن نسیم. این فیلتر شکن نسیم رو اگر یک بار توی کامپیوترتون پیاده سازی بکنید، با استفاده از اون میتونید از سد فیلترینگ ایران بگذرید و نه تنها به وبسایت رادیو فردا و البته گزارش‌ها و خبرهای سانسور نشدهش، بلکه به همه وبسایت‌های دیگری هم که در ایران فیلتر میشن دسترسی پیدا کنید. خب به پیامک ها ادامه میدیم. پیام برای ما نوشتند قبرستان بهاییان در روستای ایول یا ایول، متاسفانه تلفظ درستشو نمیدونم، واقع در جاده ساری کیاسر به طرف سمنان کیلومتر 18 برای فروش به مزایده گذاشته شده. یک ایمیل دیگری هست، نوشته است که ماموران امنیتی به یک کلیسای خانگی در کرج حمله کردند و کسانی رو که اونجا جهت دعا و تعلیم انجیل گرد هم جمع شده بودند بازداشت و آنها را به مکان نامعلومی انتقال دادند. نمیدونیم تا چه حد درسته. رادیو فردا در مورد صحت و سقمش مسئولیتی نداره. پیام دیگری هست، نوشته است الحق خرمشهر همه خونین شهر بود، دیروز جسمش امروز چشمش به خون نشسته. شنونده دیگری نوشته است افتتاح پایگاه نظامی فرانسه و ادعای همزمان بر سه جزیره چه معنا دارد؟ و دیگری نوشته است اولین چاه نفت 100 سال پیش در مسجد سلیمان زده شده، اما وضع این شهر با 100 سال پیش آن یکیست. اینم نمیدونیم تا چه حد میتونه درست باشه.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-420-603-874-150.
خب حال ببینیم حبیب روشنزاده چه خبر تازه‌ای از دنیای ورزش برای ما داره.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران جهت یک اردوی تدارکاتی 8 روزه شب گذشته تهران را به قصد پکن ترک گفت. اردوی تیم ملی فوتبال ایران در چین برای آمادگی بازیکنان در مسابقه روز 16 خرداد ماه در پیونگیانگ پایتخت کره شمالی با تیم ملی فوتبال این کشور است. ایران برای راهیابی به جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی تیم‌های ملی فوتبال کره شمالی، امارات متحده عربی و کره جنوبی را سر راه دارد. اردوی تیم ملی فوتبال ایران در چین با 27 بازیکن از فردا جمعه کار خود را آغاز می‌کند. ایران یک بازی تدارکاتی نیز در چین برگزار خواهد کرد. تیم ملی والیبال ایران در تهران در یک مسابقه بحث‌انگیز با تیم ملی والیبال هند 3-1 پیروز شد. دیدار دو تیم از بازی‌های انتخابی جام جهانی والیبال بود و هر دو تیم می‌خواستند بازنده شوند تا در مرحله بعدی مسابقات با کره جنوبی و ژاپن که از تیم‌های قدرتمند آسیا به شمار می‌روند روبرو نشوند. اما به دنبال تذکر نماینده فدراسیون جهانی والیبال مبنی بر اخراج هر دو تیم ایران و هند، مسابقه روال طبیعی و جوانمردانه خود را باز یافت و ایران پیروز شد. جمشید حمیدی از کارشناسان والیبال ایران در اعتراض به عملکرد تیم ملی والیبال ایران به خبرنگاران اظهار داشت:
ما اگه قرار باشه از کره، ژاپن، چین بترسیم، بعد برای کی می‌خوایم برنامه‌ریزی کنیم؟ 8 سال این بازیکن‌ها دارن با هم کار می‌کنن، ما چرا باید از کره و ژاپن بترسیم؟
اینک در مرحله آخر مسابقات والیبال انتخابی جام جهانی ایران باید با کره جنوبی و ژاپن روبرو شود و هند در گروه استرالیا و چین قرار گرفته است. و شب گذشته به دنبال شکست پرسپولیس از تیم بنیادکار ازبکستان و حذف آن از لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در ورزشگاه آزادی درگیری‌هایی به وجود آمد. در پایان این مسابقه که با پیروزی 1-1 تیم میهمان همراه بود، به گزارش ایسنا علاوه بر سردادن شعارهای علیه مدیران و رهبران تیم پرسپولیس از سوی تماشاگران، گروهی حدود 7000 نفر علیه محمد علی آبادی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی شعار می‌دادند. ایسنا می‌نویسد تماشاگران همچنین به نیروهای امنیتی مستقر در ورزشگاه نیز فحاشی کردند. عباس انصاری فرد مدیر عامل باشگاه پرسپولیس که بخشی از انتقادات متوجه او نیز بوده به خبرنگاران اظهار داشت:
ببینید، من نظرم این که مردم بهترین کارشناسن به اعتقاد من. حالا شاید توی بحث‌های احساساتی مثلا کسی بهش فحاشی هم بشه، برای من مهم نیست. برای من مهم این بود که نباید ما میباختیم این بازی رو. ناراحتی من برای خود همین مردم، برای هواداران پرسپولیس که متاسفانه باختیم.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، در درگیری‌های پس از مسابقه دیشب پرسپولیس، تماشاگران خشمگین کیوسک‌های درب غربی ورزشگاه آزادی را کاملاً تخریب کردند. همین گزارش ها کیست؟ درگیری‌های پراکنده‌ای بین تماشاگران و نیروهای مستقر در ورزشگاه آزادی رخ داده است.
خب با خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده به پایان این مجله رادیویی رسیدیم. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.